بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست، عرض سلام داریم به ساحت مقدس آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان و عرض سلام داریم خدمت شما حضار محترم، خانم ها و آقایانی که با اشتیاقی فراوان به این مباحث توجه دارید و اونها رو پی میگیرید. در جلسه پرسش و پاسخ امروزمون در ادامه بحث حجاب که در جلسات پیشین مبانی اونو از آیات الهی قرائت کردیم و گفتگو کردیم، امروز نیز در تتمه گفتار بحث حجاب خدمت دوستان عنوان خواهیم کرد که حجاب به عنوان حکمی از احکام عملی نه تنها در دین اسلام بلکه در تمام ادیان الهی مطرح بوده. در ادبیات دینی ما پوشیدگی شکل و ظاهر رو حجاب میگن و پاکدامنی محتوا و باطن رو عفاف میگن. ستر و پوشیدگی برای زن و مرد لازم هست، هرچند میزان این پوشیدگی برای زن و مرد متفاوت هست. این پوشش البته هدف غایی هیچ کدوم از ادیان نیست، بلکه محتوا و باطن این پوشش یعنی عفاف مطلوب فطری انسان و مقصد شارع مقدس هست. پس از همین ابتدای بحث به دو اصطلاح و دو واژه توجه داشته باشید، اون هم یکی به معنای عفاف هست و یکی به معنای حجاب هست. توجه داشته باشید که عفاف یک امر اخلاقی است، اما حجاب یک امر اخلاقی نیست، بلکه یک حکمه و حکم اگر فراگیر بشه به صورت یک فرهنگ در میاد. وقتی که ما میگیم یک امر اخلاقی هست یعنی ذاتی انسان هست و در فطرت هر زن و مردی عفاف مطلوب امر اخلاقی هست و این ربطی به دین خاص و فرهنگ خاص نداره. مفهوم عفاف چهارچوب خاصی نداره که بگیم مربوط به این جغرافیا، مربوط به اون جغرافیا، یا مربوط به این تمدن یا آن تمدن، این دین یا آن دین. اساساً عفاف چون یک امر اخلاقی محسوب میشه نزد انسان، عنایت بفرمایید، انسان به مفهوم کلی، نزد انسان عفاف ممدوح هست، زیبا هست، پسندیده هست. حالا این عفاف که در حقیقت هدف غایی زندگی آدمی در جمع هست و باطن انسان رو در بر میگیره، اگر ما به این یک پوشش ظاهری بدیم، این پوشش ظاهری حجاب محسوب میشه. عفاف ذاتی انسانه اما حجاب ذاتی انسان نیست. این دوتا کلمه رو از دوستان خواهش میکنم که خوب تفکیک بکنن. عفاف ذاتی انسان هست اما حجاب ذاتی انسان نیست، بلکه حجاب به حکم دینی برمیگرده، به فرهنگ اجتماعی برمیگرده، به روابط بین زن و مرد اون جامعه برمیگرده. خب در دین مبین اسلام که خاتم ادیان و کاملترین دین الهی هست، حجاب به عنوان یک امر دینی و امر قطعی قید شده. همونطور که در جلسات پیشین خدمتتون ارائه کردیم، در آیه 59 سوره احزاب رو عنایت بفرمایید که خواندیم که ای پیامبر، به همسران و دختران خود و زنان مؤمن بگو سر، گردن و سینه های خودشون رو از نامحرم بپوشانند تا شناخته بشن. در جلسات پیشین این عبارت تا شناخته بشند رو معنا کرده بودیم که از چه جهت شناخته بشن. مهمترینش اینه که از جهت عفاف و یک حرمت درونی شناخته بشن تا مورد تعرض قرار نگیرن. به رغم تفسیرهای غیر کارشناسی در امر فقه که گاهی در محافل دانشگاهی و غیر اون شنیده میشه، ضرورت اصل حجاب و نحوه و مقدار پوشش در احکام حجاب روشن هست و فقیهان در رساله های عملی خودشون محدوده های این پوشش رو معلوم کردن. همچنان که گفته شد، مقصد نهایی اسلام از حکم حجاب سعادت انسان هست که در پیروی از تعالیم دین و اطاعت امر پروردگار به عنوان خالق هستی و خالق انسان لازم و جایز شمرده میشه. خب اگر ما در اینجا اینطور تلقی کنیم که حجاب یک ضرورت دینی است و در حقیقت وقتی که ما این آیات رو مطرح کردیم به دست میاریم که از واجبات دینی است، اما همونطور که در اصل دین اجبار نیست، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، وقتی که در اصل دین اجبار نیست، حجاب که جزء فرع احکام دینی میشه، در این هم محققا و مسلما اجباری نیست. وقتی که خداوند مطرح میکنه که در پذیرفتن دین هیچ اجباری نیست و انسان باید از روی اختیار دین خودش رو انتخاب بکنه، همونطور که ما در تاریخ تحلیلی اسلام که مطرح میکنیم، در اونجا مشاهده میکنیم وقتی که پیامبر به افراد غیر مسلمان برخورد میکنه، اونها رو دعوت به دین میکنه. دعوت به دین یعنی چی؟ یعنی دارای اختیار میگذاره اونها رو که بپذیرن یا نپذیرن. اگر اونها دین اسلام رو میپذیرفتن که هیچ، اگر نمیپذیرفتن راه های دیگری رو پیامبر بزرگوار جلوی پاشون میگذاشت که اگر میخوان در اون منطقه باشن باید مالیات بدن و اگر مالیات نمیخوان بدن اون منطقه رو ترک کنن برن جای دیگه. موقعی که پیامبر با غیر مسلمان ها نسبت به اصل پذیرش دین اینگونه برخورد میکنه، قاعدتاً در بحث فرع دین که حجاب هست، یک اختیار و یک تصمیم گیری شخصی توش مدخلیت داره و هیچ اجباری در این نیست که تو حتماً باید حجاب داشته باشی. این حتماً بودن از آیات بیرون نمیاد، بلکه ضرورت هست که اگر شما دین دارید و دین اسلام رو میپذیرید، خداوند محدودهای حجاب رو برای شما رعایت میکنه که لازم رعایت بکنید. خب همونطور که لازم نماز بخونید، همونطور که لازم حج برید، همونطور که لازم خیلی کارهای دیگه‌ای که خداوند در قرآن مطرح کرده که لازمه دینداری شما این است که چنین کاری رو بکنید، اگر این کارها رو کردی دینداری شما تکمیل هست. اگر این کارها رو نکردید به میزان انجام ندادن امر الهی در ایمان شما و دین شما خدشه ایجاد میشه. سوال این هست که وقتی که خداوند فرمان و حکم نماز رو میده، فرمان و حکم حجاب رو میده، با این حال فرد مخیره که این کار رو انجام بده یا نده. عرض کردم در اصل پذیرش دین مخیره که دین رو بپذیره یا نپذیره، هیچ اجباری در پذیرفتن دین نیست. این اصل مطلب هست. وقتی که در اصل مطلب هیچ اجباری نیست، خب به طب فرع مسئله که حجاب باشه یا نماز باشه یا زکات باشه یا حج باشه، در اینها هم هیچ اجباری نیست. ببینید از جهت دینی فرد موظف انجام بده، اما اگه انجام نداد مجازاتی برای اون در نظر گرفته نشده. آیات قرآن رو که در جلسات پیش قرائت کردیم و راجع به اونها گفتگو کردیم دوباره مراجعه کنید ببینید در انتهای آیات اگر کسی این حجاب رو و این محدودهای الهی رو رعایت نکرد، خداوند اعلام نکرده که اگر رعایت نکرد اینقدر ضربه شلاق بزنید یا مثلا به زندان بندازید یا تحت فشار قرار بدید اونها رو. نه، اصلا چنین چیزی نیست، بلکه انجام ندادن حجاب زیانش به خود فرد میرسه، مثل نماز. فوایدش هم به خود فرد میرسه مثل نماز. حالا بحث بر سر اینه که از جایی که چنین مسئله‌ای ارتباط با اجتماع پیدا میکنه، او وقت اون مسئله قانونگذاری میشه. قانونگذاری دیگه از محدوده های ذات دینی خارج میشه. ما موارد قانونی رو به عنوان ذات دین مد نظر نگیریم، بلکه به عنوان ضرورت اجتماعی در نظر بگیریم. وقتی که ضرورت اجتماعی در نظر میگیریم، قابلیت نگاه کردن به این موضوع فرق داره با اینکه یک مسئله درون دینی باشه. اینا نکات ریزی هستش که ما باید به مسئله حجاب توجه بکنیم. و همونطور هم که خدمت شما عرض کردم، بین حجاب و عفاف یک تفاوت بسیار زیاد هستش که ما باید این تفاوت رو مد نظر داشته باشیم. این یک مطلب هست. مطلب دیگر این هستش که رابطه زن و مرد در اسلام دو گونه تعریف شده. زن و مرد نسبت به هم یا محرم هستن یا نامحرم. زنان در برابر محارم خودشون از حجاب معافن و معاشرت اونها با محارم در چارچوب تربیت اسلامی و توأم با صمیمیت و محبت قرار میگیره. اما در برابر نامحرم با فاصله و حریم خاصی تعریف شده و مواجهه شده که یکی از بهترین ابزارها برای ایجاد این حریم حجاب هستش. ما اینو تعریف میکنیم اما باز هی تکرار میکنیم. این تعریف لازمه یک زن مسلمان دیندار هست، لازمه هست. اگر کسی این حجاب رو و این حریم رو رعایت نکرد، تا جایی که حریم مربوط به خانواده مطرح میشه، در خانه کسی حق تعرض اون رو نداره. در جامعه، اگر در جامعه به صورت قانون در بیاد، او وقت این نوعی قانون شکنی به محسوب میشه. عنایت بفرمایید اینجا دیگه ربطی به دین نداره، اینجا دیگه ربطی به ایمان نداره، اینجا ربط به قانون اجتماعی داره، مثل خیلی از قوانین دیگه‌ای که در جامعه میگذارن برای تعامل، سلامتی و پیشرفت جامعه. من نمیگم رعایت حجاب در جامعه پیشرفت هست، تعامل هست یا غیره، نه، من اصلا بحث خوب و بدی اینو در جامعه نمی کنم. بحث ارزش گذاری حجاب رو در جامعه نمی کنم. این یک بحث دیگه است که نیاز به یک بحث روانشناسانه و جامعه شناسانه داره. الان داریم راجع به ذات خود حجاب گفتگو می کنیم و اینکه نگاه دینی به حجاب چگونه است. به وسیله حجاب زنای مسلمان مجاز هستند که فعالیت اجتماعی داشته باشند. به عبارت دیگر اساس حجاب مجوز حضور فعالیت زن در جامعه است. حالا اینجا میشه سوال مطرح باشه، یعنی اگر کسی حجاب نداشته باشه مجوز حضور فعال در جامعه رو نداره؟ جواب، باز این به قوانین جامعه برمیگرده. ببینید این به دین بر نمیگرده. دین آن بود که قرآن گفت و ما در جلسات پیشین مطرح کردیم و توصیه هم کردیم که این گفتار خداوند در قرآن به معنی اجبار نیست، به معنی ضمانت دینداری است. حالا یک نفر ضمانت دینداری خودش رو با حجاب محدود میکنه، تعریف میکنه، مشخص میکنه، یک نفر بدون حجاب تعریف میکنه، یعنی این قسمت رو نمیپذیره. این که نمیپذیره آیا باید مجازات بشه یا نه؟ در قرآن چنین چیزی نیامده، نیامده که این زن رو باید مجازات کنیم، این مرد رو باید مجازات کنیم چون مثلا این قسمت حجاب رو رعایت نکردن. اما اگر در جامعه با او برخورد میشه، خواهش میکنم به این مسئله توجه کنید، اینا رو تفکیک بکنیم. اگر در جامعه مطرح میشه، قانون میشه، برخورد میشه، این مسئله ربطی به دین نداره، ربطی به قانون اجتماعی داره. اما متاسفانه به خاطر اینکه این مسئله در قرآن مطرح شده و خداوند اونو به عنوان یک ضمانت اجرایی دینی برای فرد مشخص کرده، این مطلب رو اگر ما به صورت اجبار مطرح کنیم که متاسفانه این گونه شده، این اجبار بودن ماهیت ارزش درون دینی رو از بین میبره. اصلا هر جا که پای اجبار اومد، پای تنبیه اومد، پای مجازات اومد، اختیار از دست میره. اگر ما دینداری رو هم به اجبار منتسب بکنیم، اون اصالت دینی از بین میره، اون هدایت دینی از بین میره و یک نوع نفاق به وجود میاد، همونطور که در صدر اسلام ما این نفاقها رو مشاهده میکردیم که چگونه افرادی که منافعشون اقتضا میکرد به خاطر منافعشون مسلمان شدن بل اجبار، چون در اون چهارچوب محدودی جغرافیایی قرار گرفته بودن اما در دل نپذیرفتن. و ما دیدیم در تاریخ اسلام که چه ضربه هایی به روند اسلام جوان در همون دوران اولیه هجرت زدن و خود آقا رسول الله هرگز راضی نبود که کسی به اجبار دین رو بپذیره. وقتی که میگیم خود آقا رسول الله راضی نبود که کسی به اجبار بپذیره، دین یک اصله. بقیه احکامی که از این اصل بیرون میاد فرع، موضوعی مثل حجاب فرع بر اصل دین هست. وقتی که اصل دین رو آقا رسول الله اجبار نمی کنه، منطقا فرع بر دین هم اجباری در درونش نیست. پس اگر ما بخوایم اینطور قضاوت کنیم که آیا حجاب برای زن مسلمان اجبار است؟ جواب خیر، اجبار نیست. آیا انتخاب هست؟ بله، انتخاب هست، همونطور که بقیه چیزها و حتی اصل دین انتخاب هست. آیا حجاب جزء ضرورت دین هست؟ بله، چون قرآن مطرح کرده. حالا بحث بر سر محدودهاش نمی کنیم که مثلا لغت جلابیه نه، این آیا روسری هست، مقنعه هست، یک چادری هست، یک رواندازی هست، اینا یک سری مباحث لغت شناسانه و فقهی هست که ما واردش نمیشیم. ما الان اصل موضوع رو داریم گفتگو می کنیم. در اصل موضوع اجباری نیست، ضرورت هست ولی اجبار نیست. اما عفاف با حجاب تفاوت داره. اینا رو هی تکرار میکنیم تا ما تفکیک بدیم بین این واژه ها و کارکرد و عملکرد این واژگان. عفاف جزء ذاتی انسانه، پس میشه جزء اخلاق ذاتی انسان. اما حجاب جزء اخلاق ذاتی انسان نیست. حجاب محدوده‌های جغرافیایی داره، محدوده‌های فرهنگی داره، محدوده‌های تاریخی داره حتی. به همین دلیل هست که ما می‌بینیم که در خیلی جاها حجاب، حتی در کشورهای اسلامی نگاه کنید، در خیلی از کشورهای اسلامی بعضی‌ها حجاب دارن، بعضی‌ها ندارن. هیچ اجباری هم نیست که حتما باید حجاب داشته باشن و حتما نباید حجاب داشته باشن. بایدها و نبایدها که اجبار رو به وجود میاره، نه تنها در اصل دین جایز نیست، بلکه در فرع دین هم جایز نیست. اینها نکات بسیار مهمیه که ما باید در مسئله حجاب مد نظر داشته باشیم. در جامعه وقتی که حجاب به عنوان یک قانون مطرح میشه، نه یک امر دینی، باز تکرار میکنم اینها رو تفکیک کنیم، به عنوان یک قانون نه یک امر دینی، آنگاه برمیگردیم به رفتار اجتماعی و میگیم دقت در رفتار اجتماعی میان زنان و مردان مسلمان ضامن سلامتی اجتماع و استحکام خانواده است. در سایه عفاف یک و در سایه حجاب دو، خانواده های گرم و صمیمی با روابط منحصر به فرد همسران متعهد شکل میگیره که استقرار مردان و آرامش زنان جامعه رو به دنبال داره. در چنین شرایطی هست که فرزندانی مطمئن و به دور از اضطراب در یک جامعه تربیت میشه که اعتماد به نفس و عزت خودشون رو ثمره رفتار پدر و مادران محجوب و عفیف در خانواده و در جامعه به حساب میارن. یعنی در ارزش حجاب حرفی نیست. حجاب برای جامعه یک ارزش محسوب میشه. اما اجبار در همین حجاب، اجبار در این که تو باید این ارزش رو رعایت کنی، خود به خود به ضد ارزش تبدیل میشه. کما این که ما الان در طول 40 سال موقعی که یک رفتار و یک حکم و یک عمل دینی رو که از نظر قرآن یک ضرورت هست، وقتی که اینو از اختیار به اجبار سوق میدیم و مجبور میکنیم زنان و دختران رو که حجاب داشته باشن، مجبور میکنیم پسران و جوانان رو آنگونه که مثلا من نوعی دوست دارم لباس بپوشم، حق انتخاب لباس و پوشش رو از اونها میگیرم و به نام دین اونا رو محدود میکنم، این یک اشتباه بزرگه. چرا؟ چون خود دین این اجبار رو نیاورده. خود دین انتخاب هست، احکامش ضرورت هست برای همان دین. وقتی که خود دین انتخاب هست، مکرر در مکرر میگم، پس حکم فرعی دین خیلی انتخابی و خیلی فردی خواهد بود. مگر اینکه وارد اجتماع میشیم، وارد اجتماع میشیم، اگر این حکم دینی تبدیل به قانون بشه، دیگه از حکم دینی بیرون میاد. حکم دین به فرد برمیگرده، نه به جامعه. وقتی که در جامعه قانون گذاری میشه، دیگه این قانون دین نیست. حالا اگر بگیم جامعه ما جامعه دینیه، قانون ما قانون دینیه، و خیلی از مسائلی که اینگونه تا حالا گفتگو شده و هنوزم بر سر این مسئله گفتگو میشه، اگر اینگونه نگاه کنیم حاصلی نخواهد داشت غیر از آنچه که تا الان به وجود آمده. که نسل جوان ما از دین زده بشن، چون دین رو حکومتی کردیم، چون دین رو قانونمند اجتماعیش کردیم، چون دین رو اجبارش کردیم و احکام دینی رو اجبار کردیم. وقتی که اجبار میشه، ذاتاً با فطرت آزادی خواهی انسان در تضاد قرار میگیره. وقتی که با فطرت آزادی خواهی انسان در تضاد قرار میگیره، انسان مقاومت میکنه در برابرش. حالا شما هی بالای تریبون، بالای منبر، بالای جایی که داری صحبت میکنی فریاد بزن که آقا این اصل قرآنیه. بله درسته، اصل قرآنیه، اما همین اصل قرآنی وقتی که اجبار میشه برای فرد، خاصیت خودش رو از دست میده، ارزش خودش رو از دست میده. کما این که ما میبینیم ارزش‌های دینی ما بسیارشون از دست رفتن، چون ما اونها رو ملعبه منافع خودمون قرار دادیم، بازیچه منافع خودمون قرار دادیم و اجبار کردیم به جوانمون که تو باید این گونه باشی. این باید با فطرت آدمی سازگاری نداره. همانطور که اگر دین رو به وسیله باید پیامبر می‌خواست انجام بده که بگه که شما مثلا قبیله ثقیف، قبیله طائف، قبیله حنین و و و هر جایی که ایشون رفتن و فتح کردن و یا به مبارزه برخواستن و یا درگیر شدن با اونها، وقتی که پیروز شدن، اگر میخواستن بگن که یا دین رو بپذیر یا ما شما رو میگیریم بندازیم زندان. ببینید اصلا در سیره پیامبر چنین چیزی هست؟ ما که پیگیری کردیم و از دوستانم خواهش میکنم اگر پیگیری نکردن پیگیری تاریخی بکنن، ببینن آیا پیامبر در ابراز دین اسلام، دین نوپای اسلام و با بیان پیامبر و رسالت پیامبر، ببینیم آیا پیامبر اجبار کرده در پذیرفتن دین. همه موارد رو که ما نگاه کرده میبینیم اختیار میذاره. دین رو بپذیرید، این دین الهی است، دینی است که شما رو به سعادت میرسونه، خوشبختی براتون میاره. اونا میگن نه ما وارد این دین نمیشیم و نمیپذیریم. پیامبر میگه بسیار خوب، پس مالیات بدید تا تحت حکومت اسلامی از امکانات دولت اسلامی برخوردار باشه. عده‌ای میپذیرفتن، عده‌ای میگفتن نه ما نمیپذیریم. مرحله سوم، پس این مکان رو از این مکان کوچ کنید برید و در محدوده حکومت اسلامی نباشید. وقتی که پیامبر این مراحل رو میگذاره برای افراد، یعنی اینکه آزادید، انتخاب کنید. و وقتی که انتخاب کردید ایمان رو، در پذیرش احکامش انتخاب میتونید بکنید. گرچه از لحاظ درون دینی، نماز، روزه، حج، حجاب جزء الزامات دینی هست، اما همانطور که مقدمه اختیاری هست، قاعدتا در فروعاتش هم اختیاری هست. پس حجاب اجباری بر اساس آیات الهی و بر اساس منطق دین و ایمان غلط هست، مگر اینکه این حجاب قانونمند بشه و چون شهروندان باید از قانون تبعیت بکنن، از قانون حجاب هم باید تبعیت بکنن و این باید تبعیت کردن جنبه قوانین اجتماعی پیدا میکنه، نه جنبه درون دینی، نه جنبه نزدیک شدن به خدا، نه جنبه فواید دینی که خداوند برای حجاب قائل شده و در قرآن هم مطرح کرده. اصلا ماهیتاً این نوع اجبار از اون فضائلی که خدا در قرآن مطرح کرده، حجاب تهی میشه. چرا؟ چون اجبار میشه. ولی وقتی انتخاب بکنه فرد، با آگاهی مسئله رو بپذیره، فوایدش هم برای او برمغان میاد و بهینه سازی هایی که خداوند در قرآن در ارتباط با حجاب انجام داده، همه اونها مشمول رعایت حجاب برای فرد محجبه، چه زن چه مرد، فرقی نداره، مشمول این فواید خواهند شد. همانطور که ما در جلسه پیشین گفتیم، وقتی خداوند میخواد وارد محدودهای حجاب بشه، اول مرد رو میاره، سفارش به پیامبر میکنه، قول پیامبر بگو به مردان که چشمهای خودشون رو مراقبت کنن، بپوشانن. اول به مردان میگه، آیه بعد نسبت به زنان هست. پس مرد و زن نداره در مسئله دین، در مسئله احکام دین هم مرد و زن نداره. دین چون برای هدایت آمده، بنابراین برای زن بر اساس خصوصیات شاکله وجودیشون یک سری احکام اومده، برای سعادت مردان یک سری احکام اومده. آنجایی که از لحاظ مذکر و مؤنث بودن از لحاظ ذاتی تفاوت دارن، ولی از لحاظ انسان بودن تفاوت ندارن. بنابراین ما در مورد مسئله حجاب اینگونه نگاه میکنیم که عمیق‌تر از حجاب عفاف هست. عفاف یک امر اخلاقی است. ما باید روی عفاف توجه زیاد داشته باشیم. ما باید زمینه رو برای عفاف زن و مرد آماده بکنیم، خانواده رو برای عفیف بودن بچه هامون فراهم بکنیم، جامعه رو برای عفیف بودن زن، مرد، جوان، پیر، کودک فراهم بکنیم. وقتی که عفاف خوب مهیا شو، بدانید حجاب هم مهیا میشه. عفاف یک امر اخلاقی است. عفاف مربوط به ذات و فطرت آدمی است، اما حجاب یک امر اخلاقی نیست. حجاب یک امر و استلزام دینی است که فرد میتونه انتخاب کنه، میتونه انتخاب نکنه. یک فرهنگ حجاب. هر امر اخلاقی میتونه فرهنگ باشه، اما هر فرهنگی الزاماً نمیتونه اخلاقی باشه. بنابراین عفاف در ذات هر انسان یک ارزشه، اما حجاب بستگی به فرهنگ اون جامعه داره که آیا یک ارزشه یا یک ارزش نیست. شما در سر تا سر دنیا که نگاه بکنید، فرهنگ های انسانی، عنایت بفرمایید به فرهنگ های انسانی نگاه که بکنید، مسئله عفاف مشترکه در بین تمدن‌های انسانی از ابتدا تا الان و تا انتها، چون این به ذات آدمی برمیگرده. اما حجاب اینگونه نیست. ما اینها رو باید تفکیک کنیم، حجاب رو معنای عفاف نکنیم. چه بسیارن کسانی که عفیف هستن اما حجاب ظاهر ندارن. حجاب ظاهر ندارن به این معنا نیست که بگیم برهنه هستن، نه، یعنی رو انداز ندارن. همین به اصطلاح مواردی رو که ما گاهی از فرهنگ های دیگه مشاهده میکنیم. بحث ما بحث پوشش ظاهر هست. وقتی که طرف پوشش ظاهر داره و یک لباسی بر اساس فرهنگ اون جامعه به تن داره و حجابی که مد نظر ما هست اون حجاب رو نداره، میتونه بسیار عفیف باشه، بسیار خانواده دوست باشه، بسیار خانواده دار باشه، بسیار فرد اخلاقی باشه و مقید به اصول اخلاقی انسانی باشه. و میشه مواردی رو هم پیدا کرد حتی در جامعه خودمون که حجاب ظاهر داره ولی عفیف نیست، چه مردش چه زنش. پس حجاب داشتن استلزام عفیف بودن نیست، اما عفیف بودن محجب بودن در درون رو به همراه داره. عفیف بودن سالم زندگی کردن رو در بر داره، اما الزاماً محجب بودن سالم زندگی کردن رو در بر نداره. ظاهر میتواند خوب باشد اما ظاهر کامل نمیتواند باشد. حجاب با عفاف هست که معنا میده، حجاب بدون عفاف معنا نمیده، اما عفاف بدون حجاب معنا میده. خب وقت گذشت و ما بحثمون رو به همین جا به پایان میبریم. بسیار میشه راجع به این مباحث گفتگو کرد، ما به همین جا بسنده میکنیم. امیدوار هستم که در این وقت کوتاه و زیغ وقت توانسته باشیم این مبحث مهم رو به اندازه دریافت‌های قلیل خودمون و شرایط ارتباطی خودمون مطرح کرده باشیم و از اونها بهره ببریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.